بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. سیر تکاملی بشر، 18 اسفند ماه 1400، تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما. تبریک عرض می کنم اعیاد شعبانیه رو، علل خصوص به ویژه پیشاپیش عید نیمه شعبان، سال روز ولادت امام حی و حاضر اون رو. من بخشی رو به عرایزم اختصاص میدم، یه بخشی رو اگر عزیزی سوالی چیزی داشت که حداقل بیشتر مفید و فایده تر باشه. ما یعنی خلقت انسان از حضرت آدم، قبل آدم هم موجودات رو زمین بودن، ما روایت فراوان داریم، شبیه آدم بودن، باهوش بودن، هوش داشتن، این چیزایی هم که پیدا میشه، استخونه هم که پیدا میشه اونا بودن. در روایت هم به عنوان بهش میگن نسناس. اونا نسناس بودن. از آدم و حوا به بعد ناسیم ما. دیگه فوش دیگه، یعنی نسناس، یعنی آدمیزاد نیستی، چیز شبیه آدمی. و اینکه فرشته‌ها میگفتن این انسانو میخواین همه بهش اختیار بدی رو زمین، برای اینکه نسناسو دیده بودن. گفتن فساد میکنه مثل همون قبلی استاد، اختیارات این بیشتر هم هستش. خدمت شما عرض می‌کنم فراوان روایت‌ها، یعنی غیر قابل این که ما اغمازه. منطقه قصه آدم و حوا در واقع قصه بشر مکلفه، انسانی که تکلیف داره. این به 5 عصر تقسیم میشه تا آخر. عصر اول از آدم تا نوح. تو این دوره جالبه بدونید که ما دین نداریم. یعنی انسان آدم تا نوح دین نداره، شریعت نداره، احکام خیلی نداره، بلکه انسان به فطرتش ارجاع داده می شد، به اون چیزایی که در درونش پسندیده می دید. قرآن می فرماد حبب الیکم الایمان، شما ذاتن مؤمنید همتون، و زینه فی قلوبکم، شما ذاتن تو دلتون کارهای خوب تزیین شده است، امانت داری دوست دارید، دزداتون هم پول بلند میکنن میدن دستی آدم امینی، میرن یه کاری جایی یک فردی دزدی هم میکنه، والا 6 ماه میخواد بره زندان، میسپره به دست آدم امینی، درسته؟ ظالم ترین حکومت ها عدلیه دارن، چون عدالت رو دوست دارن. میگه ظلم علی السویه این عدله، یعنی مگه همین الان ببخشید به یه نفر اینجا فوش بدم ناراحت میشه، به همه فوش بدم اونقدر ناراحت نمیشه. میگه عادلانه به اون فوش داد، اینقدر عدل خواسته فطرت انسان، به فطرت ارجاع داده میشد. میگه با این فطرت رجوع کن. شریعت از نوح به بعد میاد. حالا خدا با وحی میگه همه چیزایی که تو فطرت داشتی، ببین من دقیق ترشو برات بهت بگم، نگاه کن این کاره. 7 کارم بیشتر نبود که اونا میگن معادل اون 7 رنگ رنگین کمانی بود که بعد از طوفان نوح تو آسمون دیده شد. اون رنگین کمان نماد رهایی بود دیگه، طوفان تموم شد، این کشتی میخواد بنشینه و یه دنیای پاک و جدید شروع بشه. طوفان نوح هم تو کل کره زمین نبوده، تمام منطقه در واقع نبوت حضرت نوح بوده. این که چی بوده من تحقیقات زیادی کردم راجبش، وقت نیست، حالا یه فرصت دیگه عمری بود براتون باز میکنم که این آیا اتفاق غیر طبیعی بود و نه اتفاق کاملا طبیعی نجومیه. خب دو سه تا چیز هست، دو سه تا فرضیه وجود داره. میتونه دریای مدیترانه باشه، نمیدونم دقت میکردی رو جغرافیا یا نه، دریای مدیترانه به اقیانوس اطلس یه راه باریکه‌ای داره، خیلی کوچیک، این بسته بوده، چون الان کف دریای مدیترانه خونه پیدا کردن، یعنی خشک بوده، اونجا یه دشت خشکی بوده. این آب از اونجا در اثر یه زلزله چیزی اون فرو ریخ، آب اقیانوس اطلس ریخ اون تو، سونامی درست کرد که اومد عراق و ترکیه و تا این کوها همه رو گرفت. او فارت تنور در واقع اینجا به اون اشاره داره، یعنی فوران کرد از اونجا اون باریکه آب زد. او یه برداشت دیگه اینه که هم جاذبه ماه شما دیدید دیگه، آب دریا رو میکشه بالا میاره پایین. یه ستاره بوده با جرم سنگین، یه سیاره جرم آسمانی از نزدیکی زمین رد شده، این که رد شده آب دریاها رو کشیده به همین سمت، کشیده آب رو تو این منطقه آورده بالا، برای همین از تو چاهام آب زده بیرون و فلان. میشه حالا میخوام یه فرض مفصل منتها جالبش حالا اینو به شما بگم که کشتی نو هم که حالا در آرارات نشسته الان با گوگل ارث میتونید ببینید این که نشسته روی گل نشسته روی کوههای آرارات متأسفانه 2.5-3.5 کیلومتر هم بیشتر مرز ما فاصله نداره. اینا زمان رضاخان ما دادیم رفت و اگه الان تو سرزمین ما بود تا مرز ایران 3.5 کیلومتر بیشتر فاصله نداره. این دقیقاً این کشتی رو به کعبه نشسته. یعنی اگه تونستید با گوگل... یعنی من و شما عمرن نتونیم نمازی بخونیم که دقیقاً رو به کعبه باشه، چون شما اینجا یه درجه اینورتر وایسید اونور میشه 50 کیلومتر 100 کیلومتر، چه هرچی بره فاصله زیاد میشه دیگه. این دقیقه دقیقه، یعنی من سخنرانی من با اصلا کره زمین رو میارم با گوگل ارث با ابزارش استفاده میکنم دقیق با نوک این کشتی اثرش مونده اونجا. رفتن اثرات آهن پیدا کردن جای میخای کشتی بود، تخت چوب پیدا کردن، سنگای بزرگی پیدا کردن که سوراخ بود عنوان لنگر استفاده میکرده که لمبر نزنتون چیز. خلاصه تا زمان نوح شریعت میاره، قرآن هم اینو میگه، قرآن هم میفهم شرع علکم. شریعت با کی شروع شد؟ نمیگه با آدم شروع شد، میگه با نوح، بعد موسی، ابراهیم، موسی، عیسی و شما. خب پس دوره اول دوره ارجاع به فطرت، دوره دوم دوره این که میگون فطرت که داشتی حالا گوش کنم خدا از طریق پیامبرش به تو چی میگه. دوره بود که احکام آمد. این دوره تا کیه؟ تا روز قدیر، که این دستور و برنامه زندگی انسان چی شد؟ کامل شد. برای همین این کتاب شریف که فوق العاده مظلومه و مهجوره دو مرتبه به صورت بسیار ویژه به امیرالمومنین اشاره میکنه، یکی سوره صاد، یکی هم سوره نبأ. تو سوره صاد به پیامبر میفرماد ای پیامبر تو نبودی، تو ملأ اعلا دعوا بود. ملأ اعلی کجاست دیگه؟ این فرشته های درپیت پایین آشخورا نه ها، استغفر الله، فرشته درپیتی چی میمونی؟ خدمت شما عرض بکنم که ملأ اعلی تو نبودی اونجا وقتی یختصمون، دعوا شد، مخاصمه، خصم یعنی دشمن، درگیری شد سر چی؟ اینجا بحثه هو نبأ عظیم، سر اون خبر بزرگ. اینجا یه نکته ظریفی وجود داره، خبر در عربی آدم نیستش که براش بگه هوه. هوه رو برای آدم میگن، برای مرد میگن، زن رو میگن هیه، مرد رو میگن هوه. یه چیزی که جان نداشته باشه میگن زالکه، اگه دور باشه اگه نزدیک باشه میگن هازا، میگه زالکه الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، اون کتاب. اما جالبه در مورد خبر داره میگه چی؟ ایشون، میگه همه دعوا سر ایشون بود، نبع عظیم بود. ما یکی از القاب امام زمان چیه؟ یبن النبع العظیم، پسر نبع عظیم. این شخص که امیرالمومنین که پیامبر مأمور میشه روز قدیر اون نبع عظیم رو معرفی کنه، خبری که از قبل. و جالب ادامه هایی میفرماد و انتم انها معرضون، که شما از او اعراض میکنید، روی برمیگردونید، یعنی پیامبر رو قبول میکنید. به امیرالمومنین میرسه کارتون چی میشه؟ سخت. همین هم هست، 1,800,000,000 مسلمون چند تاشون شیعن؟ 100,000 نفر برای بیعت اومدن تو غدیر، چند تا میمونن پشت در؟ به تعداد انگشتای دو تا دست نمیشن، همه برمیگردن از امیر. انتم من هم آرزو. سوره نبأ میفرماد عمه یه تساءلون، مردم از چه میپرسن؟ عن النبأ العظیم، در مورد اوه. اصل سوال اون ورنه ها، بدونید اصلی ترین سوال اون طرف ان النبع العظیم الذي هم فيه مختلفون، که در موردش به اختلاف افتاده. کلا سیعلمون، میفهمید. ثم کلا، آره میفهمید. آخر آیه اینا بگم حیفه، من درست به همه اهل بیت ارادت دارم و خدمت اهل بیت حرماشو میرم عرض میکنم، میگم باباتون بر من یه چیز دیگه است. من رو به عنوان سخنران و فعال مهدوی میشناسن، اما امیرالمومنین هیچ کس برای من امیرالمومنین نمیشه، چون همه دعوا سر اوه دیگه. امام حسین رو شهید کردن، گفتن بغزن لعبیک، با حضرت زهرا کار کردن برای اینکه اومدن بیعت بگیرن، دعوا سر امیرالمومنینه. تو ملأ اعلی فرشته‌ها ریختن به هم، دعوای شیطان با فرشته‌ها سر امیرالمومنینه. خبر بزرگ تا قدیر مرحله دوم چی میشه؟ ببین آخر نبأ هم براتون میگم، جالبه. ببین ما دو گونه عمل داریم، یه عمل ما تقدم داریم، داریم همین الان انجام میدیم، اثرشو میفرستیم. همین الان یه دروغ میگیم، یه غیبتی میکنیم، تهمتی میگیم، پرونده نوشته میشه. مخصوصا حق الناصر که یه جوری میشه ماسمالش کرد دیگه. حق الله باز خدا رحمتش واسه است. عجیب غریبه، آدم میترسه از رحمت خدا بگه مردم فردا گناهو شروع کنن. خدا شاد میگه توی قیامت روز حشر از زهرا شروع میکنه، اولین کسی که شفاعت میکنه، همینجوری میان امام حسن امام حسین، دو هر کسی فرصت بهش داده میشه، بعد هم بسته میشه، بعد خدا میفرماد که خب حالا من میخوام شفاعت کنم. یعنی خود خدا در مقام شفیع جلوه میکنه، یعنی من خودم میخوام شفاعت کنم. میگه چقدر مثلا از بخشندگی علی و فاطمه و حسن و حسین و علیهم السلام دیدید، واشتید من اینجا اثبات میخوام بکنم کی ارحم الراحمینه، میخوام نشون بدم کتنه کیه. به قولی بالاخره اون جلوه خدا اهل بیت نور خدا رو منعکس میکنه، اما خدا یه کاری میکنه که همه انگوش بدن. یعنی اون که میرن جهنم خیلی آدم بی خودیان، خیلی بی خودن. این سوره میگه که یا ما اعمال ما تقدم داریم، به ما قدمو و آثارم خوندی دیگه، یه سن ما بعدیه آثارمونه، اصلا رد پا رو میگه، رفتی رد پاد مونده. خب مثل چیه؟ مثلا ما مردیم یا آب سرد کن گذاشتیم گوشه‌ای، مردم چا میخوان خدا پدرش بموز. مردیم یه کتاب نوشتیم کلی آدم دارن مثلا شیعه میشن باشه. برعکس محمد ابن عبدالوهاب یه فرقه درست کردیم وهابیت، هر چی داعش کش واسه اون ملعونم یه دونه کپی نوشتن براش. بچه احمق چه بدبخت. فلز بدترین افراد کیه؟ اون کسی که امیرالمومنین رو پس زد، چون همه اینا یه دونه کپی برام میذارن. برای همین توی در قرآن داریم ما یعذب و عذابه و احد، یه نفر هست، احد یه نفره که احد کسی رو ما به اندازه یه نفر عذاب نمی‌کنیم. حالا خوبه برادران اهل سنت ما بیان بگن که توضیح بدن تو تفسیر که این یه نفر کیه. شیطون هم نیست، شیطون طبقه چهارم میسوزه، هستن کسایی که اول و دوم و سوم میسوزن، خیلی بدتره. یه موقع تقدم داریم ما هست. آخر اینجا میگه که اون لحظه آخر نبع داره میگه، میگه که یوم یقوم الروح والملائکه یوم یقول الملائکه. بذار من از رو بخونم، نبع قدیم بود حفظ بودیم. صاد و بله اولش با این شروع میکنه، اما اتصال ان نبع لازم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلم ثم كلا سيعلم. آخرش میفرمود که يوم يقوم الروح والملائكه والملائكه صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. هیچ کس اجازه حرف زدن نداره، اون کسی که خدا اجازه میده. ذلك اليوم، اخ اون روز، ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه. بله اینجاست. انا انذرناكم، من میترسونمتون، عذاباً قریبا، از یه عذاب دم دستی نزدیک. یوم ینظر المرء، که آدم نگاه میکنه، ما قدمت یداهو، یداه یعنی دوتا دستش، به عرب یه چیزی که جلو چشم باشه بین دوتا دست هم میشه دیگه، خب بین یدی شنیدید، یعنی بین دوتا دست. میگه بین دوتا دستش ما تقدمشو میبینه. دقت بکنید، اون چه روزیه؟ روز قیامته؟ نه، چون فقط متقدمو داره میبینه. اگر میگفت متقدم و متأخر رو با هم داره میبینه، یعنی اعمال که بعد مرگش هم فرستاد، من گفتم روز قیامت. این لحظه مرگه، چون فقط شما اعمال متأخرت نرسیده، چون تازه مردی. این لحظه مرگ اون روز. و یقول الکافر، اون لحظه کافر میگه که یا لیتنی کنت ترابا، ای کاش خاک میبودم. یه سوال داره، چرا نمیگه یا لیتنی کنت حجرا، سنگ نبودم؟ من ندیم تو قرآن مثلا میگه وقودها الناس والحجاره، میگه آتش جهنم آدمن و سنگن، یعنی آتش جهنم آدمه، شمره، میدونی آتش جهنم شمره، به اندازه که شما به شمر نزدیک خلقیاتت آتش میگیری، میسوزی. شمر هم میسوزه هم میسوزونه، بخار برقیه، هم خودش داغ میشه هم داغ میکنه، المنته. چرا نمیگه حجرا کنت ترابا؟ لحظه مرگ چه اتفاقی میفته که شما میگه ای کاش خاک میبودم؟ یه روایت داریم رو به حل میکنه، میفرماد که امیرالمومنین میفرماد من یموت یرنی، هر کی میمیره منو میبینه، یعنی هدف خلقت، یعنی ولایت امیرالمومنین برش عرضه میشه. چون از روز اول میگه او خبر بزرگی بود و همه نبی ها نبی یعنی کسی نبع میاره، باید اونو میگفت، باید خبرشو میدادن. ببین حتی آیه که در مورد پیامبر رو بلغ ما انزل الیک، یه خورد لعن توبیخی ها، و ان لم تفعل و ما بلغت رسالت، اگه انجام ندی رسالت خدا رو انجام ندادی. خیلی عجیبه این لحظه. پس لحظه مرگه، طرف تا میبینه آخ علی به حق بود، میگه کاش خاک میبودم. چرا؟ یه حدیث دیگه هست میفرماد که پیامبر میفرماد انا و علی ابا و هازه الامه، من و علی باباهای این امتی. یا لیتنی کنتو ترابا چون او ابو ترابه، یعنی ای کاش بابای ما هم علی بود. یعنی خوش به حال اون کسایی که باباشون علیه. یعنی قدیر رو به این سادگی نگذاریم، ما همه رو جمع کنی بیاری فلان کنی ببری، بعد همچین نکته رو بفهمش. تا این لحظه دین کامل میشه، یعنی دیگه ورژنی لازم نداره، آخرین آپدیته اومده دیگه، نرم افزار ویندوز هر چی هست مثلا آپدیت. مرحله سوم از قدیر تا غیبت، غیبت آقا صحابه است. این مرحله شما ببین، مرحله یک فطرت، مرحله دو دین، مرحله سوم چک کردن اینا با همه. کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، واقعا هر چیز عقلانی شرعیه و هر چیز شرعی هم عقلانیه. آقا پس چرا من تو این مثلا تو فلان حکم شرعی عقل چیز عقلانی مثلا یه خورده در تضاد میرم؟ به داداش عقلت کامل نیست، تو باید خودت رشد بدی. ما در به مرور زمان عقلمون چی میشه؟ مثلا جالب روایت بگم، خوشایند شما خوشتون بیاد، پیامبر میفرماد تجارت عقلو زیاد میکنه. علی بچه عقل تجاری که داره با یه آدم 60 ساله که عمری گذاشته تو تجارت یکیه؟ شما یه نفر میاد تو بیزینس میشینه جلوتون، تو 10 دقیقه حرف زدن رب رو بشو در میارید. تجربه داره دیگه، میگین بالاخره یه فرصت سرمایه گذاریه. مثلا با یارو بد برخورد کنی میپره میره، خوب برخورد کنی شاید کلا برداری. این وسط اون نقطه کجاست که شما به دست آوردین؟ تجربه است دیگه ها. و میگه تجربه پدر علمه، امیرالمومنین میفرماد. برای پیامبر میفرماد که برای تجارت عقلو زیاد میکنه. پس ما عقلمون در حال بله بچه 6 ساله بودیم، یه برداشتی از جامعه داشتیم، از محیط داشتیم، الان یه برداشتی داریم، 10 سال یه برداشت دیگه، مدام رشد میکنم. تو این برهه شما میبینی امام وحی، امام دین، دقیقا امام علمه. یعنی چی؟ یعنی امام صادق که مکتب ما مکتب جعفری است، بیشترین احکام باید ها نباید، الان که تو حوزه درس خوندن میدونن بیشترین امام که باش سر کار داریم امام صادق. احکام دقیقا کیه؟ معلم 4000 تا شاگرده که یکیش جابر بن حیان پدر علم شیمیه. دیدی؟ یعنی امام دین دقیقا شد چی؟ امام علم. تا روز غیبت. روز غیبت چی میشه؟ که اینو گذشته دیگه، میخوام بگم یه مرحله بیشتر نمونده، ما آخرای کاریم. خدا انشالله در ایام عمر ما ظهور رو محقق کنه، ما با چشم سر آقا صاحب زمان رو بتونیم ببینیم، وگرنه نسل سوخته ایم. واقعا بدترین موقع به دنیا آمدیم، تو بدترین زمان و آخر و زمان و گناه آلود، بعد دیگه ظهورم نبینه دیگه هیچ، دیگه خسارت دنیا و آخره میشه. خدمت شما عرض بکنم که تو این مرحله بشر گفت من خودم عقل دارم بعد غیبت. در همینی که 12 تا امامو خیز برداشت برای کشتنش، 11 تا رو کشت، 12 اگه خود نبرده بود رو میکشت. آقا اینا رو خودش یه واسه خودش ساخته، اینا رو الکیش اصلا امامت کجا بوده؟ صبر کن، بنی اسرائیل همینجوری پیغمبر میکش، آخری رو میخواست بکشه، خدا گرفت برد. کی بود؟ حضرت عیسی. قرآن داره اینو میگه، چطور حضرت عیسی 2000 سال عمر کنه عیبی نداره، امام زمان ما 1100 خورده سال کنه چیز ایراد داره؟ او که سختره که. یعنی کسایی که مهدویت قبول ندارن شعور ندارن، قرآن هم نخوندن اینا، حتی اصلا من بحث روایی ندارم، قرآن داره میگه. چه لزومی داره حضرت عیسی زنده باشه؟ ها چی میشد؟ مثلا میمرد، مثلا اصحاب کهف مثلا تو خواب میرفت، مگه نداشتیم مرده رو زنده کرده، نمیدونم کهنه رو نو کرده، نو کهنه کرده تا دلتون میخواد از این رو. قرآن است. باید زنده باشه. این که چه فلسفی داره زنده بودن منجی، خدمت شما عرض بشم که اون بحث جدایی به این جلسه دست نمیده، یه فرصت دیگه بود من خدمتون. خب این تا اینجای ماجرا. بشر گفت من خودم بیشتر میفهمم. چی گفته؟ لازم ندارم. امام علی رو میکشم. امام حسن رو میکشم. امام حسین رو میکشم. همه رو یا به شمشیر یا به سم کشت. دوازدهمی آخری بود. گفت بابا بعدم ببرم. خود اگه 100 تا داشت تا 99 تا رو میذاش بکشی یا 100می رو برمی‌داشت میبرد. ارحم الراحمینه. داشته باشه عرضه میکنه، تو انبار نگر نمیداره قیمت بره بالا. داشته باشه عرضه میکنه. چون آخری بود دیگه، نداشت دیگه، ذخیره خدا بود، بقیه الله نعم. اون چیزی با خدا باقی مونده همینه. برداشت بود. بشری که فکر میکرد طغیان کرد، فکر میکرد همه چی میفهمه، حمله کرد، شروع کرد اهل بیت رو قلقم کردن. کاری کرد بنی اسرائیل نکرده. والله از اسلام بدون امیرالمومنین چی در اومده؟ داعش. میبینید؟ که شما میگه هزار رحمت به کافر. درسته؟ هزار رحمت به کافر. یعنی ما مسلمون با مسیحی لبنانی با هم یکی شده بودیم. با مسیحی لبنانی که نه پیغمبرمون رو قبول داره نه امامامون رو قبول داره، یکی شده بودیم. اینا رو بنازیم بیرون. اسلام بدون امیرالمومنین اسلام جنازه است، روح نداره. اصلا این که امیرالمومنین تو کعبه به دنیا میاد یعنی که اصلا هدف از عبادت یعنی رسیدن به ولایت. امام حسین که با خودش بلند میشه از حج میاد این طرف، دقت بفرمایید، خدا میخواد بفهمه تو دنبال جسم دینی یا روح دین. اونا که با حسین اومدن عمق دین و فهوای دین رو فهمیدن. ببین این لیوان آبو گذاشتن، آب مهمه برش نه جلد آب. درسته اینو تو شیشه هم میتونستن بیان، تو کاغذ هم میتونستن. کعبه اینا ها، امامه که هویت میده به کعبه. حالا این آب بلند شد رفت کربلا. خدا واسطه ببینه این آدمای عاقل، اگه این آب اینجا نباشه، این لیوانو گذاشته باشه جلو من، یعنی من کاغذ خارم دیگه. این لیوان کاغذی به چه درد میخوره؟ شیشه ای باشه من شیشه خارم. آب مهمه. اما خدا میخواست ببینه کیا باهاش میرن اونور. ظهور که شک میگیره، الان کعبه جسم اسلام اونجا افتاده بدون روح، مرده، تو کما فکر کن. کی ظهور شک میگیره؟ این روح دوباره به جسم برمیگرده. ظهور کنار کعبه است. اصلا شما ابا عبدالله توی کربلا یه حج علم کرده. اونجا هاجر داره، اینجا زینب داره، اونجا قربانی داره، اینجا قربانی داره، و به طریق اولا و به بهترین شکل. حتی تا این حد به تو میگم عددها هم رعایت شده. فاصله صفا و مروه هم 354 متر، چقدره؟ دقیقاً فاصله قبر ابا عبدالله و امام حسین هم همقدر، به متر را برید ببینید، با گوگل ارس بگید متر کنید. اگه اونجا گوسفند قربونی میکنن، اینجا با فدایناهو به ذبح عظیم. کرونا میاد، حج تعطیل میشه. میشه نمیشه؟ اربعین چی؟ روح که کشتنی نیستش که، جسم کشتنیه. این میمونه. و این معتقدم این آزمونه ها، یعنی یه سال من دقیقه اربعین دیدم، یه سال خورد به گرد و غبار وحشتناک، مردم رفتن. سال اولش اصلا داعش بود، یادتونه تو هله بم گذاری کردن چقدر کشته شدن، مردم رفتن. همینجوری داره، یه سال بارندگی، طوفان، بارندگی، اصلا آب میومد اصلا کشته میداد. خب بعد چی؟ بیماری. خدا میخواد ببینه تا کی پای آخری وای میستی. از کجا معلوم؟ شما گفتی که آقا بیا، با کوفیان گفتن آقا بیا. ما اگه میگیم اونا نوشتن امضا کردن، اسم نوشتن، مهرشون هم زدن زیرش 18,000 تا. بعد 18,000 تا اسم نه ها، مثلا 18,000 تا آدم گنده، یعنی کل شهر عملا، یعنی 100,000 نفر. این که میگفت یعنی کل فک و فامیلام، عشیره ساختار. خیلی عجیبه، این دقت بفرمایید. این مرحله به نظر من تمام شده و مرحله بعدی شروع شد. توی مرحله یه اتفاق افتاد. این چی شد؟ یه عده‌ای روی زمین گفتن که نه، عقل ما به تنهایی قد نمیده، هر چی گفتیم میتونیم خودمون مدیریت کنیم گن زدیم. جنگ جهانی اول دوم میلیونی کشته، 23 سال پیامبری رسول الله. خب بدترین عددهای تاریخو جمع میزنی دقت کنید، که مثلا تو این جنگ چند تا کشته شده، مثلا یکی میگفت 5 تا، یکی میگفت 15 تا. 15 تا رو جمع بزنی، زیادا رو جمع بزنی که فقط یکیش مال خیبر 700 تایی که الکیه، خب همه 1300 تا کشته داشته. محمد پیامبر شمشیر است و فلان، کل جنگای پیامبر 1300. آمریکا فقط تو حمله به عراق 1 میلیون کشته. مدیریت میتونه بکنی؟ 8 میلیارد جمعیت کره زمین چقدرشون گشنن؟ اینو بارها من عرض کردم. یه پروفسور برزیلی توسعه جمعیت، پروفسور دی نمیدونم مثلا دنیل چیه، کاسرو، خب میگه اگه ادرار مردم اروپا رو بدن آفریقایی‌ها بخورن، انقدر اضافات و مازاد و قند و چی و چی این چیزا تو ادرارش داره، ادرارشون داره دفع پروتئین دارن، اینا از سوء تغذیه نجات پیدا میکنن. اگر ببین شما آفریقای جاهایی داره، دست شما آفریقای جاهایی داره که از شما هستی از دهنت میوه داری میخوری پرت کن، دهنت بنظر زمین سبز میشه، خط و استوا صبح تا شب بارندگی، بهترین خاک، مردمش گرسنه. چرا؟ چون هلندیه حاضر نیستش اون بذر خوبو بده به اینا. بشر هرچه، آمریکا گندمش میریخت تو دریا که قیمت گندم بالا نگه داره. سر کرونا دیدید چیکار کردن دیگه؟ 60 دوز واکسن، اینو بزن اونو بزن، اومیکرون اومدنم، بی میکرون اومدن، دلتا میکرون اومد، 20 هم جا اومده. فقط واکسن بفروشن، دارو بفروشن، فلان کنن، بهمان کنن. من منکر این نیستم که بهداشت باید باشه، واکسن هم باید باشه، نه دیگه، اینو یه چیز دیگه است. ماسک از همدیگه میدوزیدن اروپایی ها، درسته؟ این هم تا اینجا یه مردم پیدا شدن که همونطور که خدا وعده داده بود تا همین کتاب شریف که شیعه سنی وهابی هم دهنش بسته است. آیه قرآن سوره مائده آیه 54 55ش همه تو نفسید، آیه ولایت امیرالمومنین 54 که اینو میفرماد یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم من دینه، اگه شما مرتد شده این دین برگشتید، رد کردید برگشتید، فسوف سعت و عربی یعنی آینده نزدیک، سوف یعنی آینده دور، در آینده دور فسوف یعت الله به قومن، یه قومی رو میاره، یحبهم و یحبونه، خدا عاشق ایناست، اینا عاشق خدا، عاشق خدا بودن یعنی تو حرف نه، خب یهودی هم میگه خدا عاشق ماست، هزینه میدن برای خدا، یجاهدون فی سبیل الله و لا یخافون لومت لائم، آی اینا مسخره میشن تو آخر زمان، حملات رسانه‌ای بهشون میشه. پس فاصله زیاده. این صحابه پیامبر اومدن گفتن یا رسول الله کیان، بعد آخر میگه ذالک فضل الله، فضل خدا رو به این قوم ما دادیم، یعطی من یشاء، این قوم برگزیدن. بعد آیه بعدم آیه ولایت امیرالمومنین، بعد اما آیه و یوتون از زکات و هم راکیون، بله آقا جون زکات ندید ولایت امیرالمومنین برقرار نمیشه. اون بابا هم میدونست، اولین کاری که فدک رو گرفت گوه علی پول داشته باشه کار فرهنگی میکنه، بیمایه فطیر اسب حضرت عباس هم گندم جو میخواد بالا. میدونستن کودتاچیان سقیفه اولین کاری کردن فدک رو گرفت. برای چی؟ برای اینکه اگه بنیه مالی داشته باشه رسانه تأسیس میکنه، آدم پرورش میده. بعد امیرالمومنین شروع کرد چاه کندن، او کل برنامه از 20 سال عقب افتاد. اینه واقعیتش. برای چی زکاتو تو این آیه میاره؟ پیام داره. و یعطون از زکات یعنی چی؟ نمیگه زکات دادن، میگه زکات میدن، فعل مضارع استفاده کرده. یعنی ولایت امیرالمومنین در تمام اعصار به پول شما زکات دهنده ها بسته است. اون ولایتی که چی؟ خبر اصلی هستیه، اون اول هستی، سجده به آدم، دعوایی که شیطان درست کرد برای اینکه میدونست از این آدم علی ابن ابی طالب میخواد به دنیا بیاد، همه دعوا سر این بود. یه مردمی پیدا شدن، این آیه که نازل شد، این صحابه پیامبر رفتن دونه دونه گفتن ما ایم دیگه، اون قوم دیگه، نه از کدوم عشیره است؟ بنی تیمه، بنی عدیه، مثلا فلانه، بهمانه. پیغمبر فرمود ساکت ساکت. من هذا هذا و زبوه. زد رو شونه یه پیرمرد اون بغل نشسته بود، محاسن سفید، فرمود از قوم اینا. همه برگشتندن سلمان. شیعه و سنی و وهابی و تکفیری و حرف بزنه ما اینو آیه این حدیثا رو میگم چششون. خب و این اتفاق افتاد. این وعده الهی بود که از قوم سلمان اون اتفاق خواهد اومد. قوم مردم مرحله بعدی رقم خورد. اینا تو عصری که تمام بود، دین تمام شده بود، یا علم برداشت. گفتن سب کن. برای اینکه ماجرا رو بگم یه قصه کوتاهی بعد از در مورد حضرت ادریس براتون بگم. حضرت ادریس میگن درس مال ایشونه. درس دادن. لباس مندرس شنیدید؟ و اون یعنی چی؟ خیاط بود حضرت ادریس. خب حضرت ادریس خیاط بود. این خیلی قومش اذیتش کردن. بعد خدا به غیبت برد. اینه دیگه، وقت قدر ولی رو ندونی خدا میگیره میبره. در مورد حضرت موسی هم داریم دیگه، وقتی اذیت کردن موسی هارون رو گفت ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین. آیه قرآن گفت بین من و قوم فاسق فاصله بنداز. 40 سال موسی و هارون یه جا بودن، اینا شب تا صبح راه میرفتن نمیرسیدن. در طول روز هر چی راه میرفتن خسته میشدن، یه جا میخواستن اتراق کنن، میخوابیدن صبح سر جای اولشون بودن. 40 سال این اتفاق افتاد. این عدد 40 عدد بی خودی نیه، عدد خاصیه. 40 عدد خاصیه. یتیهون فی الارض 40 سنه. میگه تیه، یتیهون تیه میاد یعنی بیابون. میگه بیابون گردشون کردیم 40 سال تا آدم شن. آیه قرآنه، حدیث نیست. بعد برگردم به اون حضرت ادریس. حضرت ادریس علیه السلام خدا گفت برو، حضرت رفت. اما اینا رو هم ول کرد. چون به حضرت موسی هم همیشه بیام نمیگه، میگه تو میری اما من پدر اونا رو در میارم. جریستش که با حالت عادیشون برگردن. خب حالا پیغمبر اومد چند روز پیش گفت آقا من پیغمبرم، خب خداحافظ برو، حالا کرکرامونو بدیم بالا دوباره. آه مریضی مینازم به جونشون، اقتصادشون رو به هم میریزم، پدرشون رو در میارم. اینجوری نیستش که خوش بهشون بگذره. که پدر قوم ادریس در اومد، علل خصوص گرسنگی، یه 4 تا آدم حسابی تو این قوم بلند شدن گفتن بابا ادریس مگه چی میگفت؟ ادریس میگفت آدم باشید. مگه بر خودش چیزی میخواست؟ ما اصلکم علی منعج، چیزی نمیخواست بر خودش. که گفت بیاید خودتون برید به فقرا کمک کنید، ندید من برم کمک کنم، اصلا خودتون بیاد. شفاف کردم سیستم، گفت مگه اهل بیت چی میگن؟ میگن بدید من برم کمک کنم. میوره فقیر پیدا کن کمک کن. ها میگه احترام بذار پدر مادرت، خودتو بس میکنه، خودتو بالنده میکنه، میاره بالا. خب من برای همین معتقدم جایی که خیریه وجود داره مشی خود من اینه، جای خیریه باشه، کاری باشه، میگم خود همین تمام کسانی که دارن کمک میکنن بیارید شریک کنید و شفاف بهشون نشون بدید. کامل هر روزی خواستن خودشون میان شرکت کنن توی مثلا بسته ارزاق دارن میبرن، نمیدونم چی دارن میبرن، خود طرف بیاد ماسک بزنه، چه میدونن کیه داره میاد. میخواد بالاخره اون بحث اجرش هم حفظ بشه. بابا من یه نفر اومدن کمک میکنم. گفتم بابا خو همینا رو خواست، میگفت دروغ نگید، زنا نکنید، دزدی نکنید، همین چیزا رو میخواست. حالا بیاید ما زود زود این کارو بکنیم، خودمون پیش پیش این کارو کنیم. شروع کردن به چی؟ به دینداری. حرفا که ادریس میزن. آقا اینا شروع کردن، خدا به حضرت ادریس گفت برگرد. حضرت ادریس یه تعلل کرد، گفت برگردم. همین که گفت برگردم، معادل اون گرسنگی که اونا کشیده بودن رو به خود ادریس کشوند. گفت برگردم. اینه که بزرگان کوچکترین تعللشون چک اساسی داره. اون چیزی که برای ابرار حسناته، برای مقربین گناهه. حسنات الابرار سیئات المقربین. شما یه بچه علی آدم بزرگی من اینجا مثلا بعد اینجا شام بدن، بعد باشیم بگیم ماشاءالله حاجی فلانی رو نگاه کن، قاشقو کامل درست میبره تو دهنش، یه دونه برنج هم نمیریزه. این اصلا حسناته برای اون آدم، بریزه برعکسه. اما بچه 2 ساله چی؟ ماشاءالله پسرم غذا یاد گرفته، دخترم غذا خوردن یاد گرفته، ببین چقدر خوبه. برای اون مینه حسنه است، برای 40 ساله دیگه نه، این سیئه است. برای مثلا حضرت یوسف پدر رو میبینه دیر از مرکب میاد پایین، نسل نبوت ازش گرفته شد، شوکه شد، دیر پریده، بابا زودتر پرید. گفتم اون کوچه حضرت یونس. حضرت یونس گفت بابا اینا بدون اجازه خدا شهر زد بیرون. گفت یه بار تو شکم نهنگ حالت رو میپرسن. تو شکم نهنگ تو خلیج فارس تحویلش گرفت نهنگه، رفت دور زده او توی مدیترانه دهنش انداختش بیرون. این اسید معدش چیشه ننگه تمام مو و ابرو و پوست اینا بین برده بود، نازک شده بود که میگه پناه برد به شجره من یقطین، به درخت، به چیز، به کدوی قلیونی. من یه وقتی تحقیق کردم که چه نوع کدویی بوده، کدویش هم در آوردم، مثلا کدو حلوایی نبوده، کدوی قلیونی بوده. حالا مگه کاری بودم توی مملکت حتما میدادم یه بررسی بشه ببینن کدوی قلیونی چه ماده مؤثره‌ای داره که برای پوست و مو میتونه خوب باشه. مثلا ما مسلمان اینجوری میگیم، چه غربی‌ها کشف میکنن بعد میگن ای تو قرآن ما هم هستم، شما بعدش میگی. خب یه بار تو زودتر برو کشف کن پروفسور. خب این سیگه حالا من تو ببین وزارت بهداشت میتونه چیزا رو آدم برشون بگه. تو همین ماجرای کرونا هم گفتیم آقا ما میبینیم هر کی داره داروی امام کاظم مصرف میکنه خوب میشه. اصلا شما بگو داروی امام کاظم نه، استغفر الله، داروی هارون الرشید ببری آزمایش کن. شما همه چی آزمایش کن، اینا ببر آزمایش کن، یه به 100 نفر امام کاظم بده، به 100 نفر نده، ببین چی میشه، فرق داره یا نداره. نکردن. سخنگوشون اومد گفت من این کارو نمیکنم. توییت منو جواب داد آیه جهانپور بود، چی بود اومد توییت منو جواب داد، من گفتم بیاد این کارو کنی، گفت نمیکنی. مسلمونم است. بعد یونس رو این چیکارش کرد؟ این بلا سر ادریس آورد. تو آخر زمان، تو مرحله آخر، یعنی یکی مونده با آخر که آخری ظهور دیگه، یه قومی از نسل سلمان که شیعه امیرالمومنین هم هستن. چرا؟ چون آیه بعدش آیه ولایت امیرالمومنین. میگه کدوم مؤمنین؟ میگه نه، اونی که شیعه علیه، اونی که اون آقایی که توی رکوع نمازش انگشتر داد و قبول داره، نه هر کسی. اونان. خیلی جذاب و جالبه ها. اینا قیام میکنن. و میگن خب بسم الله، امام زمان نیستش. ما الان اگه امام زمان بیاد چی میگه؟ حلال محمد حلال لا یوم القیامه، حرام محمد هم حرام لا یوم القیامه. شما اینا مثلا امام زمان نه دیگه داداش از فردا گوشت خوک دیگه حلاله، عیبی نداره، من ضررش رو برداشتم. یا مثلا هیچ آب دیگه نخورید مثلا نجسه، نه همین تا روز قیامت، چون دین تا قدیر اومد. بعد اون تفسیر دینه که دست اهل بیت که ماها ازش سر در نمیاریم. این آیه، این سوره قرآن میگه که هم یعمر داریم هم یعمر داریم مساجد الله. میگه مساجد خدا رو دیدید محرابا می نویسن دیگه، میگه مساجد خدا رو عمران کنید بسازید، درسته؟ طرفو داشتن میبردن دستشو قطع کنن، دزدی کرده بود. امام سجاد اون بغل ایستاده بود، امام جواد هم من شنیدم حضرت کجا میبرینش؟ گفت داریم میریم دستشو قطع کنیم. گفت حضرت انگشتاشو قطع میتونید بکنید و کف دستو عق نمیکنید. عق نه. و کی گفته؟ فهم قرآن گفته. کجا قرآن گفته؟ گفته عمر میکند سجدگاه های خدا. این سجدگاه خداست، هیچ کس حق نداره دست بزنه. یعنی 100 سال من و شما اون آیه رو بخونیم همچین چیزی ازش نخواهیم فهمید. اون معصومه که نمیفهمه. و تمام این احتیاط واجبایی که الان توی چیزا هست، توی رساله ها هست، یعنی ما نمیدونیم. معصوم احتیاط واجب فتوا نمیده ها. میگه آره یا نه. انجام بده یا انجام نده. حلال یا حرام. نمیدونم. مشکوک. حالا انجام ندید بهتره. این یعنی نمیدونم. این فرق معصوم و غیر معصومه. و ما بدبختیم در عصر غیبت، نمیفهمیم چی نداریم. همین مردم تو خیابون الان دارن منتظر نیمه شعبانن. منم همین. بخوام در مورد مردم قضاوت نکنم، ما 30 میلیون بهشون حقوق بده اگه ظهور خواستن، یه خونه بهشون بده، یه ماشین بده، یه ویلان بده شمال، ما 30 میلیون هم بهشون بده. برای همین اون قومی که ولی ازش گرفته شده رو خدا تو تنگنا قرار میده که بفهمه نداره. یعنی اون لطف خداست، ما حالمون نی. برام یک کلام بهتون میگم، قبل از ظهور منتظر آرامش آسایش نباشید. هر چی بگذره بدتر خواهد شد. دنیا، این حدیث مورد اجماع شیعه و سنی هم است، ملأ ظلمن و جورا. ملعت یعنی پره، پا پیدا نمی کنی جا صاف پا تو بذاری زمین، مملو از یه چیز. ملا میگن یعنی باسواد، یعنی پره، آدم پریه، پره پر میشه، یعنی جا پیدا نمی کنی پا تو بذاری. بعد شما اصلا دنبال عدالت میخوای بگردی تا آخر زمان، خیلی سخته. امام که میدید در مورد انقلاب خودمونم یه بخشاشو نمیگه تلویزیون. تلویزیون با امام سانسور میکنه. امام میگه اگه فکر کردیم مثلا با حکومت میتونیم تشکیل بدیم عدالت بیاریم، ما نمیتونیم. اگه میخواستیم که ما میشدیم منجی، هیچکی نمیتونه. تمام حکومت‌ها و مدل‌های حکومتی قبل از ظهور همه امتحان میشن. حدیثه. همه ایدئولوژی‌ها امتحان میشن که فردا ظهور شه بیان نه ما میتونیم. درسته مهدی موفق شد، البته ما هم میتونستیم، مدل ما هم جواب میداد. میگم بابا ساکت شما. همتون لیبرالیسم، کمونیسم، نمیدونم چی. همه این اسما میاد همش فاتحش خونده میشه میره. خب؟ همین الان شما میگه ما الان حکومت تشکیل دادیم فلان، مردم بره سراغش آقا اوضاع چطوره؟ همه دارن مینالن. مردم ایدئال میدونن؟ هرگز. تعارف ندارن. تنها این ایده اینه، ایده قوم ادریسه. میگه درسته ظلم و جوره، یه جایی داشته باشیم لاقل ما دینمون رو بتونیم حفظ کنیم. فعلا میخوابی صبح بلند میشی میری روسیه زد به اوکراین. میخوابی پا میشه میگه ویروس اومده، همتون باید ماسک بزنید. حالا خوبین به ماسک زدن بعید این چیزی درست بکنن، مردم مجبورن پوشک ببندن به خودشون. میشنن ژنتیکی یه خورده این برانور میکنن، ویروس جدید، باکتری جدید میسازن. به خاطر چی؟ برای فروش دارو. مردمی بلند شدن گفتن خب حالا امام زمان نیستش، خب دینش که هست، چی میگفت از ما؟ یه سوال، امام زمان باشد در مورد این مسئله چه تصمیم میگیرد؟ این که برای زندگیتون هم انجام بدید کامل به نتیجه میرسید. یعنی چی؟ این که هر موقع خواستید تصمیم بگید بگید الان آقا صاحب زمان بود این کارو میکرد یا نمیکرد. 99% کارا رو میدونی بعد چیکار کنی، جزء بدیهیات میشه، چون به یک باره به عقل و فطرت رجوع میکنی. الان مثلا این داره حرف میزنه، الان امام زمان بود جواب این آدم میداد یا نمیداد؟ سمیت بدیهیه براتون که امام زمان جواب اون آدمو نمیداد، اما ما شما داریم جوابشو میدیم. گفتن خب حالا ما چقدر دین میفهمیم؟ من کوچلواری چقدر دین میفهمم؟ کی بیشتر میفهمه؟ گفتن اخوند معلم بیشتر میفهمه. گفتم سلام علیکم آقا، بالاخره شما مکاسبی متاجر خوندی، چه میدونم تو بحث اقتصادی بیشتر از من بازاری میفهمی شرعیشو. این الان نزول نیست، چی به چی اینا رو من بگو دیگه، جنگ با خدا نشه ها. رفتون چه شما بازاریشو؟ گفتم اون یکی فرهنگی، اون یکی اجتماعی، آقا چجوری زنه حلاله و یکی حرومه، چی اینا رو من بگو. بعد رفتیم سراغ اخوندای محله. اون اخوندای محله گفتن راستشو بخواید ما یه استادی داریم، اما هم بیشتر میفهمه. دیدن چی؟ اون اخوند حوزه‌مونه، مدرسه مثلا چه میدونم مروی، مدرسه نمیدونم فلان. رفتیم سراغ اونا گفتیم سلام علیکم آقا، میگن شما بیشتر از اینا میفهمید. گفت آقا یه کسایی هستن حالا بعضا تو ما هم هستن، اما هم بیشتر میفهمن، اونا دیگه خبرن در دین. بریم سراغ اونا. باش، جمهوری اسلامی چه شکل گرفته؟ آقایون خبرگان بیاد یکی از خودتون رو بذارید اون بالا، باشه؟ هرچی اون گفت ما کوچلواری گوش میکنیم، شما آخوندام گوش کنید. مثلا ایده همینه، ایده غیبته. این که چقدر موفق شده بحث دیگه است، اما ایده این بوده. یه کوچه بود، یه چراغ تیر برداشت، لامپ داشت، نور افکن ها، یعنی از این پروژکتور ها چیه میگم اونا نور میندازه از اون، یه کوچه روشن میکنه. یه سری بچه سرتق زبون نفهم هم داشت، این هم میمادن با تیرکمون میزدن چیکار میکردن؟ پروژکتور میشکندن، تاریک میشد، مردم میرفتن اداره برق زدن، زنگ میزدن خرابی میوردن اینا. 11 تا پروژکتور زدن شکوندن. اداره برق گفت من یه دونه بیشتر دیگه ندارم لامپ، چه تضمینی هست من این را بدهم اون را هم نشکنم؟ هر موقع آدم شدید و بچه‌هاتون رو آدم کردید که این پروژکتور سالم میماند، من میشناسم. ما میام تست میگیرم آقا تو این تاریکی که پاش افتاد تو چاله، اون یکی اومد اون یکی رو خف کرد، اون یکی دزدی کرد، آب اومد سیل برد ها تو ظلمت، مردم رفتن گفتن آقا غلط کردیم ما. کیو بفرستید اینجا؟ ما نمیتونیم کورمال اینجا زندگی کنیم. گفت یه لامپ 100 فعلا میام میبندم، نه پروژکتورها. شما اگه نور داشته باشید با لامپ 100 هم میتونید کارتون رو پیش ببرید. این نکتهش چیه؟ آخر بحثمه، خوب عنایت داشته باشید. اینم همون بحث یخاف القتل امام زمان. بدانید اصلی ترین علت غیبت طبق روایت امام صادق علیه السلام بر ما پوشیده است. ما نمیدونیم غیبت برای چیه. دلایل زیادی داره، اصلی ترین علت رو نمیدونیم. حضرت میفرمان بعد از ظهور بر شما آشکار خواهم کرد. اما دلایل مهم دیگه ای رو گفتن. یکیش امام صادق میفرماد یخاف القتل، پیداش کنن همون کاری که با حسین ابن علی کردن با او هم خان کرد. و بدانید جان امام زمان قرار نیست با معجزه حفظ شود، قرار نیست، کاملا زمینی باید حفظ بشه. امیر المومنین دور پیامبر نمیچرخید توی احد، پیامبر شهید شده بود. بگی آقا بیا دورشو پر نکنی کربلا درست میشه. طرف خدمت امام صادق رسید، امام باقر رسید گفت یا ابا جعفر، شنیدم میگن توی ظهور اندازه یه حجامتی خون ریخته میشه فقط، یعنی خیلی نیه، خیلی راحت اوکی میشه همه چی، راست و ریس میشه و خیلی ترتمیز. حضرت فرمود و کار خودش رو خود درست میکنه. حضرت ناراحت شد، عصبانی شد، فرمود حرفات چه، اگه قرار بود کار به خودی خودش درست بشه برای پیامبر تو احد درست میشد که دندان مبارک شکست و نشست رو سینه پیامبر. پیامبر یک نفر رو کشته در طول عمرش، عمر شریفش، همون کسی که رو سینش نشست، انقدر نزدیک شد که میخواست بزنه با نیزه، پیامبر زدش. اون چون تجلی رحمتن للعالمینه، حتی جالبه روی زمینم رحمتن للعالمین میشه. همه اینجا اینا یادتون باشه، این دلم نمیاد، اهل بیت خیلی مهربونن، تو کشتناشون هم مهربون، مثلا امیرالمومنین تو جنگ آشخور نمیزد، پهلووناشونو میزد که جنگ زودتر تموم شه، چون پهلوونو میزد جنگ تموم بود، علمدارشونو میزد توی جمل، میگه شتره رو بیارید پایین تا اون شتر برقرار باشه جنگ ادامه داره. 70 تا دست قطع شد که این شتره افسارش شده، این قطع میشد اون یکی میمیره. هی محمد حنفی رو فرستاد پسرش رو، نشد امام حسن رو فرستاد. تو روایت اونجا که برداشت میشه این شتره زره پوش بود، این سپرا رو ازش آویزون کرده بودن و کجاوش فلزی بود. یا امیرالمومنین تو جنگ دست زیاد میشکند، یارو میگرفت فیزیکی میگرفت دستشو میشکند، برای چی؟ شمشیر دیگه نمیتونست دست بگیره، شمشیر دیگه نمیتونست دست بگیره. طبق فتوا سیره اهل بیت کسی که تو جنگ شمشیر دستش نیست، سلاح دستش نیست، نمیتونه بکشه. نمیخواست نجاتش بده، ولی نمیتونست با شمشیر بزنش. کار سخت‌تره که بگیری دستو بشکنی و شمشیر را دور میزنی. یعنی اینقدر مهربانن اهل بیت، ما اینو متوجه نیستیم. امام باقر فرمود که اگه قرار بود کار بر خود، جون او گردن شماست، فلزا تا شیعه آنقدر قوی نشود که جان امام زمانش نتواند محافظت بکند، ظهوری در کار نخواهد بود. بدونید اساسا باب معجزه مثل اصاب زنی اجدعا بشنه از آسان چی ببارد، بعد از پیامبر، بعد از بعثت پیامبر بسته شده ها. تمام اون معجزاتو کیا باید انجام بدن؟ مؤمنین. میگه دیگه سلاح خدا رد و برق نی، شمایید، اژدها نیست، شمایید، جنود الله شمایید، شما باید این کار انجام بدید. خب همین الان فردا آقا ظهور کرد، مسجد سهله است حضرت، مسجد کوفه است، شما جا صحیح نیسته، چیکار میکنید؟ موشک میزنید؟ تردید دارید؟ اینا حس کردن یه کسی مثل مرحوم حکیم تو عراق ممکنه چی بشه، انقلابی درست کنه، یه چیز مثل ایران درست بکنه. زدن تو نجف تو نماز جمعه بمب گذاشتن تیکه پاره شد. سراج قاسم چیکار کردن؟ نصف شب با موشک از آسمون زدن. بعد فکر کن اصلیه باشه، یعنی شما بدونی که اصلا او کارو یک سره میکنه، اصلا شک نکن بمب اتم میندازن. بعدش هم میگم ببخشم یه نقطه تو هیروشیما انداختم، باش پروان اینا، میگه باید جونش رو بتونه حفظ کنید. جان پیامبر به خطر افتاد در احد، کی حفظ کرد؟ با چی؟ با شمشیر. برای همین دقت کنید در احد همونقدر که خدا امیرالمومنین رو ستوده، شمشیرش هم ستوده. ما جای دیگه نداریم، من نشنیدم کسی شنیده بگی به عزیزان اهل مطالعه به من بگه بیماری کلا به فلانی اسبش، مثلا به فلانی سپرش، آره به فلانی تیرکمونش. میفرما لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار. خب اون موقع مهمترین سلاحی که داشتن چی بوده؟ سیف، شمشیر بود، بهترین شمشیرها رو امیرالمومنین داشت. این شکل شمشیر امیرالمومنین تکنولوژی ساختش خیلی پیشرفته تر بود. اول این شمشیر دو شاخه نبوده، این تحریف یهوده از نظر بنده، فقط ابن شهرآشوب میگه دو شاخه بوده. شمشیر دو دم بوده، عرب یه ور شمشیر بیشتر تیز نمی کرد، چون با یه طرف شمشیر میزنی شما چی اینجوری میتونه شمشیر بزن 20 کیلو به آهن اینوری تکون بده؟ این قوی ترین مردان ایران رو نشون میداد، دو تا چکش میدادن دستشون، میگفتن یه دقیقه نگه دارید دستاشو، چون میگن دو تا چکش دیده بودید دیگه 20 کیلو شمشیر. حضرت علی اکبر به میدون میره، موقع برگشتن میگه یکی آتش منو کش، یکی دیگه چی میفرماد؟ ثقل حدیدی. بابا 20 کیلو آهن دادید دست من. هر کسی نمیتونست. دو این یک، یعنی دو دمه. بعد چرا این دو دمو کردن دو شاخه؟ میگم چرا؟ به خاطر اینکه در تورات از نشانه های منجی اینه که شمشیر دو دمه در دست دارد. این نکته اول. نکته دوم، امیرالمومنین زور و بازوی زیادی داشت، ایشون کسی نمیتونست از اون شمشیر استفاده کنه. دو، تکنولوژی ساختش اینجوری بود. ذوالفقار، صاحب فقرات، ستون فقرات شنیدی همونه. یعنی فکر کن شمشیره، خوبه نه داشته باشه، این شمشیره، از روبرو که نگاه کنید به شمشیر این یه تیکه نبود، اینجوری فرو رفتگی داشت. این کار سبک میکنه سازه رو، و به خاطر این ستون فقراتی که درش چند تا به وجود میاد محکم هم میشه، درسته؟ علم مهندسی اینو میگه. این شکلی بود این شمشیر. یعنی ببین، خب جنگ با شمشیره، باید از جون ولی خود و امام خود حفاظت کنی، امام امیرالمومنین که آقا رسول، با چی؟ با بهترین شمشیرها. امروز جنگ جنگ چیه؟ هر چه هست و عدو لهم ما استطعتم من قوه. باید کاری کنی که اگر سم امام میگفت با دین ما ورنری دنیاتو نمیریزیم به هم، دقیقاً باید علنی بشه و عملی بشه. بگی نگاه کن، اونا چی براشون مهمه؟ جونشون، درسته؟ بگی دست دست با خطا بکنی دنیا نمیذاریم برات بمونه. دیگه که برام نمیجوشه؟ بله. یخاف القد، شما زیارت امام زمان صبح جمعه میخونه المحذب الخائف. خائف یعنی ترس از کشته شدن وجود داره. این ایراده بر امام؟ نخیر. حضرت موسی وقتی شهر فرعون رو ترک میکنه میفرماد چی؟ خائفا یترقب، خوف قتلش وجود داشت، دستور رسید برو بیرون. این غیبتی که از دلایل اصلیش این که پیدا کنن کشتن. مگه تا سالها همین ناسبی ها سر سردار مقدس با شمشیر میشستن؟ گفتن اینجا غیب شده، لابد از همینجا میخواد بیاد بیرون. میشستن تا سالها، صده های شمشیر میداد به بچهش، میگفت این رفته این تو، از همینجا میاد بیرون. احمقن فکر میکنن مثلا از همونجا هم میاد بیرون. یه سوال، میشه تو دنیایی که همه ارتش دارن بعد ما ارتش نداشته باشیم؟ میشه بدون تشکیل حکومت ارتش شیعی داشت؟ بله میشه. حالا خیلی هم بسم الله، چه مدلی بگو؟ عراق الان دقیقا خدا دوتاشو داره تست میگیره به همزمان. تو یکی دقت کن، فقیه حاکم نیست، آیت الله سیستانی. تو این یکی فقیه چیه؟ حاکمه. گفتم تمام مدل ها قبل زور نشون میدن خودشون. اونجا هم ارتشی شکل گرفت به اسم هشتوش، اینجا هم سپاه و ارتش و فلان، که خود فقیه فرماندهی کل قوا هم هست. اصل مشکل اینا با ایران اینه، نه نفتشه نه پیشی. نمیگه اینا مهم نیست، اصلیه نیست برادر من. میشه تو حکومت تشکیل نداشته ارتش داشته باشه؟ همه الکاظمی ببین چه لنگ و لغتی میندازه تو عراق، چقدر اذیت میکنه. حالا بدیهیه تقریبا که دولتشون تو ترور حاج قاسم اطلاعاتیاشون کمک کردن، زمان عادل عبدالمهدی بود اون موقع، بود اطلاعاتی عراقی کمک کردن به اسیای نفوذی، بدیهیه. دو، آیا فقط من یه روز رفته بودم پیش یکی از این علمایی که تشکیل حکومت قبل ظهور رو قبول نداره، باش بحث گفتم ببین شما قبول نداره دیگه، بودم یه کار دیگه کن. گفت چیکار کنم؟ گفتم بیا انقدر تشیع و گسترش بده مثلا تو فرانسه مثلا 50% شیعه شن، چون حکومت ها بر مبنای رأی مردمه، درسته؟ پارلمانشون رو به دست بگیر. بعد یه شیعه رو بکنن نخست وزیر. خوبه؟ باشه، اینم یه روش. خب بسم الله اون کار انجام بده. گفتم دو حالت بیشتره، یا باید خود شیعیان جمع شن حکومت تشکیل بدن، یا شیعه رو گسترش بدیم حکومت‌های دیگه رو چیکار کنن؟ کنترل کنن. روش دیگه‌ای داری؟ بسم الله بیار. پس انتظار بشینیم یه گوشه الهی از اون البلا این کج و کله که دعای برره یاس میشه زن نخود پرورش میدادن اینجا نگاه میکردن، سریالی بود نشون با چشماشون برو خدا روش کنین که بچه رو به این بچه رو میگن افضل الاعمال انتظار الفرج، بهترین اعمال یعنی عمله، انتظار عمل است، بی عملی نیست. میشه برنامه ریزی کنی، طرح‌ریزی کنی، فکر کنی، یکی لم بدی که روایت میفرما قبل از ظهور یک سوم جمعیت کره زمین در اثر بیماری میمیرن. یارو کپ کرد گفت آقا پس ما چی؟ فرمود شیعیان در امانن. چرا شیعیان در امانن؟ من باید همینو مبنا قرار بدم. یعنی چی؟ میگم آقا شیعیان از نظر زیستی و پزشکی لابد خیلی قوی ان. پروتکلای وزارت چیزو بهداشت جهانی رو لابد گوش نمیکنم، خودشون یه پروتکلای دیگه‌ای دارن برای حفظ سلامت. خب بسم الله انجام بدن. فهم کن برای چی ما مؤسسه ما با واکسن فخر رو همکاری کردیم. اصلا این همه واکسن رو واکسن فخر رو بغلش. اصلا بحث اولویت هستی خود واکسنه بگید. نبود. زیر ساخت های لازم به بهانه ساخته واکسن شکل بگیره. از کجا معلوم یه سال دیگه یه ویروس جدید ندن بیرون. یکی به قسم حضرت عباس بخور برای من. این مهمتره. میفرماد یک سوم دیگه به مرگ سرخ میمیرن. به خون میرین. باز میفرماید حضرت میفرماید اینجا باز شیعیان ما در امانن. چرا شیعیان در امانن؟ جرئت نمیکنه به شیعیان دست بزنه. ایران همین الان نظامی دور برامون چه خبر خدا وکیلی. چه کسی جرئت نمیکنه ما دست بزنه؟ یه آقا اینا موشکای دارن نقطه زن کله یارو فرود اومده. تنگه هرمز میبندن قیمت نفت میبرن مال بیچاره میشیم تو هیروئین. همین الان تا 140 140 تا رسیده. یه تکونی الان ایران. الان ما فقط کافی به یمنی‌ها بگیم یه آرامکو یه حالی بهشون بدید. نفت بالای 200 تا. خب میشه به این دست زد؟ نه. دو، شیعیان نمیفهمه جمهوری اسلامی در امانه. بعد جمهوری اسلامی که باید کفالت شیعیان هم بر عهده بگیره. یعنی به کسی به عراق هم دست زد با من طرف ها. مثل این کشور هستم مثلا میگه آقا اینا تحت تابعیت من هم کسی حق نداره بهشون دست بزنه. یعنی هر جای کره زمین یه شیعی خونت دماغش بیاد بیرون باید به این قدرت برسی. تا الان 40 سال فقط درگیر امنیتی. اوضاع اقتصادی رو می‌بینید؟ همه رو باید درست کن. ببین بعضی ما میگن آقا تو چه تو همه کارو فضولی می‌کنی؟ میگن تو هم موضوع میو سخنرانی می‌کنی؟ میگم لازمه. خودم که نمیگم. من هر چیزی لازم تو جامعه باشه میرم واحدشو درست می‌کنم، آدمای این کارا رو هم دارم میارم. با خودم می‌بینم سالی چند میلیون عراقی میان ایران؟ 6 میلیون، چقدر عدد خیلی گنده ایه. چند میلیونه؟ 8 میلیون. 8 میلیون عراقی میان از ایران میرن هیچ به هیچ. من نمیتونم نسبت به این بی تفاوت باشم، کاری هم با جمهوری اسلامی ندارم، خودم وعده گردشگری میزنم. یه ما با آقای حاجی زاده صحبت میکردم، گفتم این عراقیایی که میان ایران، گفتم یه قولی به من بده، یه نمایشگاه ما هوافضا داریم سمت غرب، این صنعت موشکی ما چجوری رشد کردیم؟ غرفه اولش موشک 9 متری عراقی توی چیزه. خیلی جالبه. یعنی ما از روزی که اینجوری موشک می‌خوردیم الان رسیدیم به این مرحله. گفتم غرفه اولش رو حذف کنید برای عراقی‌ها. خب اثر چیزی نداشته باشه روشون. آره از بقیه‌اش نشون بدید. چرا اون ظاهر عراقی میاد اینو نبینه؟ چهار و نیم میلیون عراق بس شما که یه میلیون، چهار و نیم میلیون جمعیت ما این همجه ول میکنیم، یکی میاد ماش مو میکاره، یکی میاد دماغ عمل میکنه با میشه میره. آقا چه میدونم خدمت شما عرض بکنم، میبینیم پیامبر دغدغه محیط زیست داره، میفهمد اگه قیامت یه اصل درخت دستت بود اول درخت رو بکار بعد در رو. یعنی اینقدر مهمه. یوم یفر المرء من اخی، داداشتو نمیشناسی، باباتو نمیشناسی، درختو بکارم ما. خب کدوم بچه مذهبی رو دیده دغدغه محیط زیست داشته باشه؟ برای ما مهم. یا آقا برای بنده اصل مسئله در مورد فقر زدایی خدا گواهه. به اون آقایی که براش الان صحبت ها رو کردیم قسم که برای من دنیا میخوام نباشه، اصلا این نیستش که ما بسته غذایی ببریم در خونه یه نفر. چند نفر هم یکی میتونیم بسته غذایی ببریم؟ اصل این فرعه، این حکمرانی صدقه‌ایه. تو باید کاری کنی که فقر شکل نگیرد در جامعه. پیگیریم، ما اصلا یه واحدی داریم به اسم حکمرانی، بعد این کارش پیگیری همین قوانین. مثلا ما الان شدیداً دنبال این مسئله هستیم، الان خبر داری تو چند تا شهر هم اجرا داره میشه که به مردم به جای اینکه پول مستقیم بدن بنزین بدیم. ما 110 میلیون لیتر در روز تولید بنزین داریم، 10 میلیونش میذاریم برای دولت و تاکسی ها، بقیهش رو تقسیم بکنید به جمعیت ایران، نفری نزدیک 40 لیتر میرسه. خواه طرف ماشین نداشت بنزین بهش میرسه. حالا میخواد بنزینشو بریزه تو باکش، نداشت، اون کسایی که ماشین دارن از اونایی که ماشین ندارن برن بنزین چیکار کنن؟ بخرن. قیمت هم خود مردم تعیین کنه. دولت بتونه با اون 10 میلیون لیترش با وارد کردن بنزین خود قیمت رو تعدیل کنه، بالا پایین ببره. حالا بگو قیمت، بگو بنزین گرون شد، مردم ناراحت میشن؟ من که دارم اخچون 4 تا خانواده 4 نفریم، 4 تا 16 160 لیتر دارم بنزین میگیرم، بشه 5 تومن اون ضرب تقسیم کنیم که من. یعنی با افزایش تورم دیگه یارانه مردم کم نمیشه، اما یارانه 40000 تومن 89 که باش میتونی 3 کیلو گوشت بخری، الان میتونی باش 300 گرم گوشت نمیتونی بخری. یعنی هزینه چرا؟ چون ریال در حال سقوطه. این یه فهم میخواد دیگه، که تو ریال نباید به مردم یارانه بدی، یا ریالی بدی که هر سال با تورم افزایش بده کنه، که این خودش موجب چی میشه؟ تورم میشه که پول عرضه کنه دیگه. تو باید چیز دیگری جز ریال بدی. اون زمان چقدر میشد؟ یه 40000 تومان چند دلار میشد؟ 44 تومان؟ آره خب بسم الله همینم 45 دلار بده. مردم پشتک میزنن برات. اینا از بیخ باید حل بشه. ما پیگیر اون پس عمیقا هستیم. من با محسن رضایی جلسه گذاشتم چند مرتبه راجع به همین طرح با ایشون صحبت کردم. منتها ترس وجود داره، میگن آها 40 تا ندیم فلان، یه 10 20 تا بدیم فلان، از کی شروع کنیم؟ نمیدونم کجا هست اینجوری دارن میگن. عیبی نداره، به من بود که مردم خوب توجیه میکردم و شروع هم میکردم. کم هم نمیاریم، هر سال هم میریم و تولید بنزینم داره بیشتر میشه، چون ایران نفتش تحریمیه، به صرفه است براش که نفت نفروشه. چون میدونی نفت مثل اثر انگشته، هر جای کره زمین یه قطره شو پیدا کنی میفهمی نفت ایرانه. اما فرآوردهای نفت اینجوری نیست، برای ما هم به صرفه است این کار رو انجام بدیم. و وقتی اینو بدونید و وقتی قیمت بنزین اینجوری آزاد بشه، خود دولت دوست داره چیکار کنه؟ بنزین تولید کنه بفروشه. هر سال ما فکر نکنم اینجوری ببخشید سر بخار معده حرفی طرف میزنه، نه خیر. الان تو همسایه های ما طبقه متوسط در هند داره رشد میکنه. هندی‌ها رو همینا که روی قطار میشینن دارن برای خودشون ماشین میخرن، اینا بنزین لازم خواهند داشت. ما تا 200 میلیون لیتر در روز همین الان بازار داریم. همزمان که این کار کردیم، یه قانون بردیم تو مجلس لاریجانی، اواخر لاریجانی به تصویب رسوندیم، نزدیک یک سال سند حسابداریشو نمیدن. اون قانون چیه؟ این که شما بیا پالایشگاه پترو پالایشگاه بزن، تا 2 سال 3 سال ما خوراک رایگان بهت میدیم، نفت رایگان بهت میدیم. ما که نفت نمیتونیم بفروشیم، فکر آش ریخته رو نظر امامزاده کردیم، دقت کنید، میدیم به تو. بعد از این که راه افتادی باید پس بدی. به تمام اینها ما فکر کردیم. یعنی شما فکر کن از ما گردش کنیم. یکی از کارهای دیگه‌ای که داریم انجام میدیم همین خیریه است. میگیم باشه اونو داریم انجام میدیم، قانونی درست بشه، از بیخ و بنیان درست بشه. من سفر چین رفته بودم، معاون وزیر امور خارجهشون میگفتش که اون سال ما سال فکر کنم 2018 رفتیم، گفت تا 2020 یعنی 2 سال دیگه که الان گذشت، گفت کلا ما 30 میلیون فقیر داریم در چین. 30 میلیون به 1 میلیارد و آره هیچیه ها. خب گفت تا 2020 یک دونه از اینام نخواهد بود. به زور ما اینا رو فقر در میاریم. به زور که یعنی ما فیلماشو نشون دادن، بنراشو زده بودن، بعضی روسا هم بردن ما رو نشون دادن. یارو میرفت تو کوه ورش میشه گفت غلط میکنین چه زندگی میکنین. بلند شو ببینم بابا. یه روسا ورش درست میگن باید اینجا زندگی کنی. به زور. برمی‌داشتم یارو. الان اون گذشته وقت چین دیگه فقیر نداره. کافره. بی‌دینه، جک و جونوری هم می‌خوره. حتماً خیلیتون رفتید اونور به خاطر کار تجاری که می‌کنید می‌دونید چه خبر. آدم با گوشنگی می‌بینه نمی‌دونه کجا چیزی پیدا کنه بخوره. باید قوی بشیم. این تفکر تو ذهن خودمون و بچه‌هامون باید بشه. ما وظیفه خودمون در قبال اهل بیت داریم انجام میدیم. ایرادات تو مملکت هست. بعید میدونم کسی اینجا باشه به اندازه من واقف باشه برای این ایرادات. بر فسادها، بر اخبار فساد، بر پرونده‌های فساد، بر رقم‌هاشون و بر فلانشون. اما این باعث شد دل سرد بشیم؟ آخر الزمان نبرده. منتظران ابا صالح باید مصلح باشن. باید شروع کنن جمعه رو اصلاح کردن. بسم الله. حالا وایستیم قانون تصویب شه. از کی شروع شد بره کل ایران بگیره؟ بدبخت دیگه همین گشنه است. چیکارش کنیم؟ این مسکن لازم داره. فعلا بهش میدیم که درد و تحمل بکنه تا موسی قدر رو بریم در بیاریم. اینو باید انجام بدیم، وظیفه خودمون نمیده. هر چقدر هم دستمون بر بیاد انجام. الان واحد مهر مهدوی که میگم برید شما اوناتون چه شبکه اجتماعی واردید برید سرچ بفهمید. شما مثلا بزن توی اینستاگرام بنویس خیریه امام علی، جمعیت امام علی که میگم معروف ترین خیریه است که از سازمان ملل گرفته تا کجا پشتشن داخل و فلان، حتی رهبر انقلاب از اینا تعریف کرده. خب میگم خیلی برید ببینید با این هشتگ چقدر کار صورت گرفته طوری شد. بعد مهر مهدوی رو بزنید دیدید که نزدیک 2 سال، کمتر از 2 سال الحمدلله این طور فراگیر شده. ما از مردم خواستیم گفتیم آقا اولا مدیر خودتون بیاد وسط، برید مهرورزی کنید، محبت کنید به مردم به نام آقا صاحب ازم. ما دیدیم ما ایرانی ها مثلا هر کاری کمک رسانی که انجام میدیم یا علی میگیم، اصلا یه یا علی کن یعنی کمک برسون. اصلا نام مبارک امیرالمومنین یعنی کمک رسوندن. قربونش برم. ما شرطی شدیم به نام امیرالمومنین. یا علی یعنی خیر و برکت. میبینی انقدر شنیدیم خیر و برکت. باید همین کارو با امام زمان عجل الله بکن. یعنی نام امام زمان باید مساوی بشه با محبت، با حال خوب. میدونید که 70% روایت هایی که میگن امام زمان میاد گردن میزنه، 70%شون فقط مال یه نفره، ابو سمینه. و جالب بدونید این آدم ظاهرا مسیحی بوده که تظاهر کرده مسلمان شده و عموم کتب رجالی ما میگن الکذاب المفتر، دروغگو پدر سوخته، افترا زننده. عمدن گفتم امام زمان میاد گردن میزنه که هیچ کس میل به ظهور نداشته باشه، در حالی که روایات میگن جوری میبخشه حضرت که داد شیعیان در میاد. و حتی میدونی سفیانی رو هم حضرت نمیکشه در روایت ما. حضرت سفیانی رو میبخشه. یکی از یاران حضرت میفهمه تو میگه آقا تو حق خودتو بخشیدی، من حق خودمو نمیبخشم، میزنش. دیگه سفیانی نماد و تجسم همه بدیهاسا. میگه اشبه الناس در سیره، در عمل کرد، در سیرت، در ذات و در صورت به رسول الله. پیامبر چه قتل عامی انجام داد که او انجام بده؟ ببین اونا امیرالمومنین نقاشی میکشن اخمون نشسته شمشیر، یعنی بیا جلو همجا با گردنتو میزنم. حضرت عیسی رو میکشن یتیما رو بغل کرده داره مهربون است. یا بلدن دیگه. برای همین ما باید محبت رو کنار امام زمان بیاریم. برای همین به مردم گفتیم آقا هر جا میخواد کار خیر انجام بدید یه اشاره به امام زمان بکنید. مثلا با ماشینت داری میری یه نفر سوار میکنی بعد میگه آقا چقدر شد؟ فدا سرت به خاطر امام زمان بود. یه صلوات اللهم صل علی محمد. بعد جالبه یه موجی شک گرفت تو شبکه‌های اجتماعی، خیلی جالب بود. دیدم پسر اتاق خودشو تمیز کرده. نشون من تا حالا اتاق خودم تمیز نکردم، همیشه مادرم اتاقم تمیز میکرد. امروز رفتم بهش گفتم به خاطر امام زمان من اتاقم تمیز کرد. خدا شد. طرف به پرنده ها جلو در پنجرهشو باز کرده تو زمستون برنج ریخته بود جلو در من. میگفتش که من به خاطر امام زمان دارم به پرنده ها کن. ببین میجوشه، حرکت های معجزیستی میزنه بیرون، نمیدونم چی میزنه بیرون. بعد یا عزیزی که مثلا رفته بود تو یزد 8 واحد خونه گرفته بود، ساخته بود و گذاشته بود فقط برای زوجای جوان امام زمانی. میرفت تو دای ندبه شناسایی میکرد اینا رو، میگفت چرا زن نمیاری؟ میگفت جانم، میگفت آقا تا 2 سال با من مفت بشین، بعد 2 سال بعد خونه رو بدی، خودتو جمع کن تون 2 سال. آ بچه‌های امام زمانی رو هم جمع میکرد. همینجوری در حال گسترش الحمدلله. همین امروز چقدر؟ 10 تا 10 ست جهیزیه فرستاده شده، همش مردم. اینجا هم در پیشگاه قرآن من به شما میگم ما 1 ریال بودجه بهتون مال نمیدیم، نه دولتی نه حاکمیتی، هیچ جای پیشگاه قرآن دارم عرض میکنم، و نه گرفتیم قبلا. فقط 1 مورد 17 میلیون تومان حاج حسین یکتا اومد دفتر ما، دید درب و داغونه، هیچی، رو زمین نشستیم، گفتش که بهتون میز و صندلی بدم. گفتم تو میز و صندلی بدی کمتر بر ما در میاد، تو به من پول بده من برم MDF بخرم خودمون بسازیم، من MDF ساز دارم تو بچه‌هام. یعنی اون 17 تومن قد 20 تومن ما میز انگار مثلا برای ما داشت، سال چی 90 بود، سال 90 منم تمام یه 50 تومن هم از شهرداری 20 تومنش تونستیم بگیریم، 30 تومنش گفت بعدم کد اقتصادی داشته باشید چی و اینا دیگه خبر نشه، چون قسم قرآن خوردم دیگه نمیدیم. از بیت المال طلبم داریم برعکس، یعنی کاری براشون انجام دادیم که پول ما رو ندادن. خب همش من کی میگه؟ هر کی میگه آقا کار مردمی نمیشه و اینجور چیزا، گفت با کفش نمیشه نماز خوند، ما خوندیم شد بیا نگاه. الحمدلله بالای 700 800 نفر تو مؤسسه شیعه شدن تا الان، مستبصر داشتیم. به خدا قسم اگه جای دیگه بود 2 نفر شیعه میشدن اخبار میگفت. در بایکوت خبری هم هستیم، یعنی نه صدا سیما ما را میدن نه هیچی. همین الان مراسم احیای نیمه شعبان که در 500 نقطه از کشور دنیا برگزار میشد قبل این کرونا، الان این 2 سال ما داریم لایو برگزار میکنیم. عید بیعت کار مؤسسه است که در سال روز 9 ربیع که واقعا امام زمان مظلوم خدا شاهده، تمام هر آنچه به امام زمان ربط داره درگیر یه حاشیه شده. 9 ربیع درگیر عمر کشون شده، درسته؟ بعد خدمت شما عرض کنم نیمه شعبان هم که یعنی شده دایره تنبک تو خیابون. نیمه شعبان گفتیم آقا بیایید احیا بگیریم برای ظهور آقا، بیایم استغفار کنیم از گناه‌های مانع ظهور، بیایم طلب کنیم آقا رو بفهمیم، با فهم باشه با شعور باشه، شادیت هم بکنه، برو تا 12 شب شادیتو کن، 12 شب بیا احیا. خدمت تمام مراجع بنده من نامه نوشتم ازشون درخواست کردم که نیمه شعبان بدعت هم نباشه. دوامون عید 9 ربیع هم گذاشتیم تجدید بیعت با امام زمان که 9 ربیع تو شهرها جمع میشن توی منطقه مردم و تجدید بیعت میکنن با امام زمان، که میده در روایات با عنوان قدیر ثانی ازش یاد شده. امیرالمومنین اگه آغاز امامتش مهمه که مهمه، تازه امام شهید شده است، امام حاضر رو دیگه چی باید باشه؟ یه سری کار این شکلی داریم انجام میدیم به اندازه وسع خودمون، تا الانم به لطف مردم گذاشته. یعنی هیچ وقت کسی نمیتونه توی مسئولیت جمهوری اسلامی بیاد بگه اگه من نبودم کاری اینا میخوابید. بدهکار احد الناس هم نیست. خودم هم خیلی تمایل نداشتم تو بحث سیاسی خیلی وارد شم. این 3 سال آخر روحانی خداوکیلی یه کاری کرد با مملکت، من مجبور شدم یه چند تا واکنش نشون بدم. اما این همین الان بحث برجام داغدی، من 1 کلمه نه حرفی زدم. همه میگن آقا چرا چی نمیگی چی میشه فلان میشه، میگم میخوام تحت حاشیه قرار بدیم، نه که سیاست زده باشم، من سیاسی ترین آدمام، منتها میگم خب چی بگم دیگه، همه صبح و شب تلویزیون همه جا داره میاد میگم ما میام چوب بندازیم. بس در مورد بخش محبوب برخی از شما بزرگواران، همین که این جنگ حیثیتیه، اگر روسیه کوتاه بیاد تا آخر خورده، امریکا هم کوتاه بیاد فردا چین قد علم خواهد کرد، پشت سر شما خواهد. شوره کنندش بوده ایران بوده، هیچ کدوم از اینا جرأت نداشتن جلو آمریکا وایسه. ما اولین بار شروع کردیم اینا رو اسیر گرفتیم تو خلیج فارس، گلو بالا ها و کشون رو زدیم. بعد وقتی زدن حاج قاسمو موشک باران کردیم اینا سر قبح اینا رو شکوندیم، و اگه نفکر کرد روسا جرأت داشتن، فرمانده هوافضای روسیه اومده بود ایران با همین آقای حاجی زاده جلسه داشتیم، تلویزیون هم اومده گفته، بر من تو جلسه خصوصی هم گفت، تلویزیون هم گفته، میگه ما همونجا با پهباد نشون دادم بالای ناوشون بریم نگاهشون میکنیم. گفت چجوری دارید این کارو میکنید؟ گفتم خب رفتیم بالا سرش. گفت نمیبینن. گفت خب معلومه میبینن، رادار دارن. گفت نمیزنن. گفت بزنن خوردن. گفت تو به ما جرأت طوفان دادی. اینه، این جنگ به نفع ماست یا به ضرر ماست؟ 80-20، 80 به نفع ماست. هر چه قیمت نفت بره بالاتر، نیاز به نفت ایران در دنیا چی میشه؟ فکر چی شد اینو برجام و یوی شل کردن؟ سری پیشرفت کاراش. برای اینکه تو این هیروبیر دیگه نمیتونن، فکر کن نفت ایران واره. ببین پارسال آمریکا پالایشگاه نفت ونزوئلا رو زد، هک کردن، از کار انداختن. سه روز پیش بایدن یه تیم فرستاده برن با ونزوئلا و مادرو صحبت کنن که آقا بیا اختلافات بذاریم کنار، به ما نفت بده. همون پالایشگاه رو راه میندازیم براتون. فکر کردی چی شد؟ عربستان و سعودی اومده میگه ما با ایران دوستیم، همسایه خوبی هستیم، دعوا بعد جیز اخه. باباش آمریکا بهش فرمان داده. تو خاورمیانه یه گلوله الان بترکه قیمت نفت رو میبره رو 250. ما نابودیم. آمریکا تورمی که الان داره 7.5% تو 40 سال گذشته نداشته. جسارت مردم آمریکا مثل مردم ما نیستن. 320 میلیون جمعیتن، 320 میلیون اسلحه بینشونه. توی ماجرای کرونا چند تا ایرانی دیدید بریزن فروشگاه غارت کنن؟ یک مورد دیدید؟ تو آمریکا دیدید چی شد؟ تحریم شده ترین کشور، این مردم انقدر نجیب، تحریم کننده ترین کشور، مردم اونجوری. یعنی شما میگه خب 7.5% چیزی نیست. نه برای اونا این بسته های گوشت، آمریکایی خیلی مثل ما گوشت خورن، مصرف گوشتشون بالاست. یعنی ما دوست داریم گوشت خور باشیم، یعنی مردم ما دوست دارن خب، اما اونا خیلی مصرف گوشتشون بالاست، سرانه گوشتشون. الان از این تگای هست که میچسبونن لباس مثلا از فروشگاه ببریم بیرون بوق میزنه، رو بسته های گوشت هم دارن میزنن، چون این چیزا سرقتش زیاد شده، اوضاع خرابه. قیمت نفت از این بره بالاتر بیچارن دیگه. پوتین هم همینو فهمیده بود. راضی شدید؟ پس این جنگ 80-20 به سود ماست، 20% به ضرر ماست. دیگه خیلی تخصصی بیشتر به اسرائیل برمیگرده که حالا اهل بحث اون نیستش. عرض کردم بعد ببینیم کی کوتاه میاد. یه چیزی هم به شما بگم، تو آخر روز زمان میفهمم یه جنگی میشه بین مخالفان شما شیعیان. هرگز وارد جنگ نشید، بشینید کنار حالش رو ببرید. میگه تضعیف میشن دو طرف. بر سر گنجیست که فرات آشکار میکنه در شهر قرقیسیا. شهر قرقیسیا الان در مرز سوریه و عراقه. برید نگاه کنید رو اینترنت اونجا چی داره؟ چاهای نفت داره، حقل العمر، چاهای العمر اونجاست. هی ترکیه یا حمله میکردن میگرفتن، هی داعش میگرفت، هی سوریه میومد میگرفت فلان. یعنی یه قرقیسیای منطقه‌ای داریم، یه مفهوم قرقیسیا داریم که باید بفهمی شیعه باید هوشمند باشه. توی یه سری دعواها امیرالمومنین فرمود که ابن لبون باش، مثل پسر، مثل بچه شتر دو ساله باش، نه بار میبره نه شیر میدوشن ازش. وایسا کنار حالشو ببر. الانم کار درست چیه؟ ما نباید مثل دولت روحانی فقط چسبید به غرب باشیم. کسی هم که کامل به چسب شرق بازم چیه؟ اشتباه. جفتو باید با هم ببر. یعنی همزمان هم برجام آروم آروم پیش ببر، هم قرارداد 20 ساله 25 ساله هر چیزی میخواد ببندی هم ببند. از بی قراردادی اینجوری بهتر گیرم چون داره ضرر میکنی. خب این میشه که یوینا پیغام میفرستن آقا نفتتون هم میخوایم. الان حذف نفت ایران، بعد اینجا مثلا شما فرض کنیم یمن، یعنی ما که میدونم جنرال مکنزی بود که بودن میگفتش که بابا شما مگه میشه اینا دمپایی ندارن پاشون کنن؟ پهبادا چجوری دست اینا رسیده؟ خب اونا میدونن. شما فکر کنید همین الان یه موشک شلیک بشه سمت یکی از این کشورهای عربی، یعنی 20 تا بیاد رو قیمت نفت، تازه آسیب هم نزنه همین خبرش 10 تا میندازه رو قیمت نفت. اینا رو باید دقت کرد. یا مثلا ما باید همزمان واقعا به صادرات گاز به اروپا هم فکر کنیم. اروپا هم الان میخواد، چون میخواد از زیر یوغ بله روسیه بیاد بیرون. ترکیه هم وسط نمیتونه غلط اضافه کنه. فشار اروپایی رو ترکیه جوریه که خود الان بنزین دو برابر شده. اردوغان در آستانه سقوط الان، فرد و پس فرداست که من فکر میکنم شلوغیاشون شروع شد تو خیامون جدی. اینه باید شیعه با المؤمنو کیس، باید باهوش باشه، با این برگاه ها خوب بتونه بازی بکنه. بعضی فکر می‌کنن مثلا ما یه نگاه اصولگرایی محض داریم که فقط ما اصلا من اینجوری نیستم. سال دو سال قبل از مذاکرات من مرکز مطالعات آمریکا بودم، مسئول بخش اسرائیل اونجا بودم. اومدن به ما گفتن که یه نفر از اطلاعات اومده میخواد چیز کنه، شور کنه با شما. حالا اسم اینا که معمولا چیز دیگه، همین مستعاره. یه عزیز اومد نشست و گفت اوباما نامه فرستاده برای رهبری. اون سال اومد گفت و گفت سلطان قابوس هم چیز شده، واسطه شده. گفته آقا بیم شرایطی خورده حسنه کنیم بکنه. نظر شما چیه؟ دعوای شد تو اون جلسه ها. اصلا یه عده میگفتن اصلا و ابدا مذاکره با آمریکا مثلا فلان با. من فهم کنم نظرم چی بود اونجا؟ گفتم مذاکره کن. حرف زدن که زرم و حرف بزن. اما چه کار؟ اما ما چی فکر میکنیم اینا چی کار کردن؟ نظر ما چی بود؟ میگفتیم که برید حرف بزنیم. آمریکا میخواد خاورمیانه رو خالی کنه، بره دور چین و روسیه رو بگیره. که شد همین. بعد خاورمیانه رو خالی کنه، میدونه میفته دست کی؟ ایران. این اراذل و باشه کشور عربی و ترکیه هم که ارزه ندارن جای ایران رو پر کنن. اول رفت سراغ اونا، گفت بیاید ناتو عربی درست کنید. با هم دیگه یکی بشید شما خرید. مال این حرفا نیستن اینا. خب کت تو منطقه تن ایرانه. این جنگ اوکراین هم نشون داد کتن ایرانه، همشو غلاف کردن از ترس. بعد بهترین وقتی کندن از آمریکاست. خب صد و این دولت روحانی اومد سر کار، اولین کاری که کل شرکت‌های چینی صنعت نفت رو اخراج کرد. 6 ماه بود سفیر ما نداشتیم تو چین. می‌بینیم چه معنی داره برای اون کشور. سفر کرد به ایران، به بدترین شکل مورد ممکن مورد استقبال قرار گرفت. ببخشید این لفظ استفاده میکنم، ما رفتیم چین و میگفتن شما به ما بدید ببخشید فاحشه‌های آخر شب نگاه میکنید، همینجوری که اگر کارتون عادی حل نشد میاد سراغ ما. شما نگاهتون بگم، در حالی که همون موقع بعد شرکت چینی هم میومد تو صنعت نفت ما، شل و نمیدونم هر کوفته زهرمار دیگه هم هستی، بیا قرارداد من تو هم بیا، یه رقیب این بغل داری. الان یه دین دولتی دارن هول میدن که نه بیا کلا شرقی شو. میبینی این غلط، نگاه رهبری هم این نیست. قیمت دلار با برجام پایین میاد، اما این قیمت قیمت واقعی دلار نیست. قیمت واقعی دلار نظر من بیشتر از 30ه، چون اینجا قیمت دلار ناشی از بالا بودن قیمت دلار، این دلار قیمتش بالا نیست، ریال داره سقوط میکنه. حجم زیاد نقدینگی که بانکای ما دارن تولید میکنن، علل خصوص بانکای خصوصی دارن این کار رو انجام میدن. این طرحی بود که سازمان تجارت جهانی اینا سال 82 اومدن گذاشتن تو دامن ما، گفتن بانک خصوصی اجازه تأسیس بکنید اقتصادتون درست شه. بانک خصوصی که تأسیس کردیم، بانک خصوصی برای اینکه سپردار بکشونه سمت خودش اومد چیکار کرد؟ سود زیاد، دعوای سود و مسابقه سود شکل گرفت. این سودا سوری بود، نمیتونست جبران کنه، مجبور شدن بانک ها چیکار کنن؟ این پدر سوختگی ها رو انجام بدن، وامو بدن به شرکت های خودشون، با اون شرکت ها برن ساختمون بخرن، یعنی پولی که بعد تو تولید میرفت تو ساختمون سازی رفت، ایران مال بسازن و نمیدونم چی چی مال بسازن. اینا الان هم حجم نقدینگی تو کشور با سرعت وحشتناک در حال افزایش، دولت هم نمیدونه باید چیکار کنه. اگر فشار بیاره رو سپرده ها این پولا میزنه بیرون، میشیم ونزوئلا. نزنم این گوله. برای همین دقت کنیم، ما هر 4 سال یه جهش قیمت مسکن و ارز داشتیم، الان شده چقدر؟ 2 سال 2 سال. به مرور زمان میشه 1 سال 1 سال. همینجوری این گوله برفی همینجوری بزرگتر میشه. حالا راهکاری داره اینجا از حوصله جمع خارج که ما گفتیم به آقایون، ما کارگروه اقتصادی داریم، ارسی هم تمام کارگروه 19 تا واحد داریم، از مهندسی که میسازیم، دستگاه میسازیم تا واحد خانواده آموزش میدیم که طلاق رو کم کنیم، و توی هیچ کدومم تا جایی که میتونیم مبنامون سود چیز مالی نیست. این تو حد دقیقه مثلا ساعت مشاوره که مثلا مؤسسه ما برای خانواده که میان برای ازدواج و طلاق میه کمترین در کشوره. تنها جایی که از ما کمتره فقط سپاهه که فقط به نیروهای خودش چیز میده. اونم طبیعی اصلا من بودم که آمونم نمیگرفتم. خب نه بهم برای عموم مردم آزاد بلند میشم میان منتها داریم یه بازم اونم سیستماتیک میکنیم، یعنی که به چند نفر مشاوره بدی، داریم یه سیستم هوش مصنوعی میخوایم کار بکنیم که زوج اون دوتا به قول اون دختر و پسر برن قبلش یه امتحانی بدن 500 600 تا سوال جواب میدن، شخصیت شناسی میشه، میگه مثلا 90% شماها به هم میخورید، بعد دیگه ما زورمون رو بزنیم برای اون 10%، نه اینکه اینا اصلا شخصیتشون با هم جور نیست، مثلا این یه آدم مستقله، اینم یه آدم مستقل، بذاره کنار هم بمب اتم دیگه، یه مستقل بعد کنار یه وابسته بذاری که این کوتا بیاد کنار این، نمیشه دوتا در خانه اگر کس هست یک کف واسه است، نمیشه دوتا شاه بنوزی دیگه اقلیم نمیگنجن، اینا تا الان رعایت نمیشده. همینجوری عثمان مدی و علالایی ازدواج میکردن میشه همین 30% طلاق 40% طلاق، اخلاقیاتشون با هم نمیسازه، خلقشون با هم نمیسازه. حتی باور کنید من یک کارگوری اخیراً درست کردم که این ماهای تولدم یه علومی هست میگن حالا به هم ربط داره که مال چه ماهی به. گفتم بسم الله برید بررسی کنم اگه این علمیه همینم به اون سوالا اضافه بشه، اون بخش اضافه بشه. بعد همینجوری سیستماتیک داریم کار میکنیم انشالله به لطف خدا، به لطف امام زمان. این اون آبیه که آب دهن پرستو اومد خاموش کنه آتیش نمرودو، و اینقدر از ما برمیاد، اینقدر از من نوعی برمیاد. هزینه‌های مؤسسه هم یر به یره. من الان کسی که این کار انجام میده الان اینجا حضور داره، ما ماه گذشته حقوقی که دادیم 120 هزار تومان ته حساب بود. گفتم 120 تومان رو هم میدادیم میرفتیم توش دو رکعت نماز هم میخوندیم دیگه. این شکلی، یعنی تا جایی که یعنی بیشتر بشه کارا رو بیشتر میکنم. من الان واقعا مثلا یکی از دغدغام زدن یه اندیشکده است که ببین الان این مشکل کشور چیه. مثلا مرکز پژوهش مجلس چیز داره دیگه، یه جایی داره که کمک میکنه، اما برخلاف مجلس حرف نمیزنه، متوجه شدید؟ سپاه هم داره، اما اگه فردا یه فشاری از بالا بیاد فیتلر میکشه پایین. دولت هم داره، باید یه چیزی باشه بیرون همه اینا که به هیچ کدوم اینا وابستگی نداشته باشه حرف حساب بزنه. و واقعا دارم این فکر میکنم و خنده دارم از مثلا بری بگی که یه عزیزی بود خدا مشکلی براش پیش اومد دعا کنید، آدم واقعا امام زمانی بود درش حل بشه بنده خدا. روز رفتم بهش گفتم یه 15 16 میلیون پول بده میخوام اون موقع مثلا میشد باشه بازی کامپیوتری ساخت، و خندید گفت با تو خیلی پرری. گفتم ما شنیده بودیم پول برای جایزه، شنیده بودیم برای حسینی، برای بازی. بعد که بازی آماده شد فرستادم پسر خودش بازی کرد، گفت بازی بعدیش هم من پولشو میدم. دید چیا یاد میگیره تو اون بازی. ما سبک زندگی مهدوی رو گذاشتیم بچه یاد بگیره. اصلا اسم بازی مهدیار بود، یعنی مهدی یار، یار امام زمان. اقتصاد مقاومتی رو توش آورده بودیم، بچه مرغ پرورش میداد، تخم میذاش، مثلا اقتصادی بارش می آوردیم. بعد بازی معدنچی کوچک، همین رو مفتم در اختیار مردم میذاریم، رایگان میذاریم هر کی میخواد استفاده کنه. بازی معدنچی کوچک رو ساختیم که بره معدن استخراج میکنه، میتونه خام فروشی کنه، میتونه چیکار کنه، تبدیل کنه. بچه یاد میگیره. این خوی این اسوانی ها هستن از بچگی مقتصد بار میان. برای چی؟ برای که اون فرهنگ اونجاست. خب ما هم باید بچه‌مون با همین فرهنگ، بله کنارش خیریه هم بده، کار خیر بکنه، اما حساب به دینار، بخشش به خروار، اینم باید ما لحاظ قرار بدیم، اینم برای ما مهمه. خب یعنی تا این جور چیزا هم فکر میکنیم. پس این مسکنه باید باشد، ما وظیفه خودمون انجام میدیم. امام ما کیسه میبرده در خونه ها، اما سیستماتیک بیت المال رو درست کرد، اونم باید پیگیری کن. ما قویاً مثلا با طرح با حقوق نجومی داریم مبارزه میکنیم. حقوق نجومی هم من 30-40 تومن نمیبینم، نه اصلا اینا نیست، رقم ها خیلی بالاتر و روش های مختلف میگیرن. باید اینجوری درست بشه بر مبنای باز این باید دقیق باشه، باز ضربه نزنه مثلا آدم های کارآمد ببینن امارات داره 100 میلیون حقوق میده پاشه بره اونجا. این اندازه باید دقیق باشه. سرتون درد آوردم، ببخشید. من یه سعی کردم یه کشکول شیخ بهایی باشه همه چی توش برم. صلوات نت بفرمایید.